استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را میزبانی میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، مطلب داریم در مورد این که وزارت دفاع آمریکا شاید طرح خروج کامل قوای آمریکا از افغانستان را به طالبان پیشنهاد کرده باشد. عملیات در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل و مطالب دیگر. برنامه خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات هم نشر می شود. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. دفاع در برابر حمله دست جمعی طالبان در پایگاه شورابه هلمند ادامه دارد و مهاجمین در محاصره قوای افغان است. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 65 شورشی ضد حکومت در عملیات نظامی در ولایات مختلف افغانستان خبر می دهد. امریکا برای معلومات که منجر به شناسایی و افشای موقعیت حمزه پسر اسامه بن لادن شود، $1,000,000 جایزه گذاشته است. تفصیل اخبار. مقامات هلمند میگویند که از یک حمله بزرگ بر پایگاه نظامی شورا و در ولسوالی واشیر این ولایت جلوگیری کرده است. به گفته مقامات، یک گروه مهاجمین مسلح که افراد انتحاری نیست در آن شامل بودند، حوالی ساعت 3 صبح امروز این حمله را آغاز کردند. عمر زاک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت تا کنون بر علاوه سایر مهاجمین 4 انتحار کننده نیز کشته شده است. نیروهای کماندو با موقع رسیده و منطقه را محاصره کردند. فایرهای پراکنده ادامه دارد. تا کنون 4 انتحار کننده انگام داخل شدن به این پایگاه کشته شدند. مهاجمین دیگر هم که با آنها همراه بودند از بین رفتند. وزارت دفاع افغانستان این حمله را تایید کرده و در یک اعلامیه گفته که به نیروهای امنیتی افغان هم تلفات وارد شده، اما شمار آن را ذکر نکرده. در اعلامیه گفته شده که حمله کنندگان محاصره شدند. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان میخواند، در یک اعلامیه مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، ادعا کرده است که در نتیجه آن 10 نظامی افغان را کشتند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی در ولایات مختلف افغانستان 56 شورشی کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. در این عملیات نظامی که در 24 ساعت گذشته در برخی از مناطق ولایات لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیا، غزنی، اروزگان، بغلان و هلمند را اندازی شده بود، 13 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه که امروز به نشر رسانده گفته که عملیات را نیروهای کماندو و حمایت قوای هوایی انجام دادند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر از طالبان خواستار گفتگو با حکومت شد. محمد اشرف غنی به مناسبت روز سرباز دیروز در کابل گفت جنگ طالبان کدام توجیه شرعی ندارد و آنها باید بر علاوه جهانیان با حکومت افغانستان هم گفتگو کنند.
من از طالبان می خواهم که یک دلیل برای مشروعیت جنگ خود به مردم افغانستان ارائه کنند. برای چی می جنگید؟ در برابر چه کسی می جنگید؟ حکومت وحدت ملی طوری که وعده کرده بود شرایط گفتگو با جهانیان را برای شما مهیا ساخت. با ما گفتگو کنید.
رئیس جمهور افغانستان این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که گفتگوی صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان بدون اشتراک حکومت افغانستان در قطر ادامه دارد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا برای اطلاعات که منجر به شناسایی و یا دریافت پسر اسامه بن لادن شود، $1,000,000 جایزه تعیین کرده است. اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه القاعده، در می سال 2011 میلادی در هیبت‌آباد پاکستان کشته شد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز به نشر رسیده آمده است، حمزه بن لادن پسر اسامه بوده و اکنون به حیث رهبر گروه القاعده انتخاب شده است. است. اعلامیه وزارت امور خارجه آمریکا اضافه میکند حمزه بن لادن پیام های صوتی و ویدیویی در اینترنت به نشر رسانده و از پیروان خود خواسته که بر علیه آمریکا و متحدین غربیان حملات را راه اندازی کنند و او در انتقام به کشتن پدرش امریکا را به حملات جدید تهدید کرده است. گمانزنی ها در مورد موقعیت حمزه بن لادن وجود دارد که او در مناطقی از پاکستان، افغانستان، سوریه و یا ایران پنهان شده است. و حکومت بنگلادش بعد از پذیرفتن حدود 700 هزار مهاجر مسلمان روهینگیایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که بعد از این مهاجران روهینگیایی را نخواهند پذیرفت. شاهد الحق وزیر خارجه بنگلادش دیروز گفت با تأثیر باید به شورای امنیت اطلاع دهم که بنگلادش در وضعیت قرار ندارد که بتواند افراد بیشتر از این را از میانمار بپذیرد. سازمان ملل متحد بیرون راندن مسلمانان روهینگیایی را از خانه هایشان در ایالت راخین میانمار قتل عام خوانده است. میانمار که اکثریت نفوذان بودایی است، تصفیه نژادی را در ایالت راخین رد کرده با دفاع از اردوی آن کشور میگوید که نیروهای امنیتی به حملات جنگجویان پاسخ داده و افراد ملکی را هدف قرار نمیدهند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. با گزارش نیویورک تایمز، طرح خروج تمام سربازان آمریکایی از افغانستان در ظرف 3 تا 5 سال پیشنهاد شده است. اما یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید
بحثی که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمیباشد. راهگشای آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان میباشد.
در نتیجه عملیات در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل صدها خانواده بیجا شدند. والی سرپل گفت
جنبه گذشته عملیات شروع شده به شمول کماندو لوای خاص و لوای دوی قل اردوی 209 شاهین.
در مسائل جهانی ایالات متحده $1,000,000 جایزه برای به دست آوردن معلومات در مورد پسر اسامه بن لادن تعیین کرده است. مسئولان اتاق تجارت افغان امریکا در تلاش سرمایه گذاری در بخشهای معادن، انرژی، زراعت و مخابرات می باشند. عدم مجازات عاملین خشونت علیه زنان در پروان دلیل افزایش خشونت علیه آنها شده است. رئیس اداره زنان در پروان اظهار داشت
وقتی که در افغانستان یک کسی جرمی را مرتکب میشه از راه غیر قانونی، مثلا راهی که باید به ایران و پاکستان اونا میرن، پلیس باز نمیتونه که اونا را گرفتار کنه.
از پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه خاص رادیو آزادی در مورد انتخابات به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا طرح خروج کامل نیروهایش از افغانستان را به مذاکرات صلح با طالبان پیشنهاد کرده است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در این طرح آمده که سربازان آمریکایی طی 3 تا 5 سال از افغانستان بیرون خواهند شد. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنچه در نشست قطر صورت میگیرد تصمیم نهایی نیست. نصرت پارسا گزارش میدهد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده که بر اساس یک طرح وزارت دفاع آمریکا ساکر این کشور طی 3 تا 5 سال آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. به نوشته روزنامه این طرح از سوی وزارت دفاع آمریکا در مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و طالبان پیشنهاد شده است. در طرح همچنان آمده که بقیه نیروهای خارجی مستقر در افغانستان نیز در زمان مشابه از افغانستان بیرون خواهند شد. وزارت دفاع آمریکا همچنان در این طرح پیشنهاد کرده که تعداد اساکر آمریکایی در مدت چند ماه آینده به نصف کاهش یابد و ماموریت آموزش نیروهای افغان به اساکر استرالیایی و اروپایی واگذار شود. در این طرح همچنین پیشنهاد شده زمانی که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان به نصف کاهش می‌یابد، ماموریت اصلی این سربازان روی عملیات‌های مبارزه با دهشت افغانی خواهد بود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنچه در جریان مذاکرات مقامهای آمریکایی و نمایندگان طالبان صورت میگیرد نهایی نیست. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در تصمیم نهایی درباره صلح و خروج نیروهای خارجی شامل خواهد بود.
بحثی که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمیباشد. راهگشای آغاز مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و تحریک طالبان افغانستان میباشد. طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان و موضوعات دیگه شامل اجندای مذاکرات بین الافغانی است که در روز تصمیم نهایی گرفته میشه.
ایالات متحده آمریکا فعلا حدود 14,000 عسکر در افغانستان دارد و از سوی هم شمار سایر سربازان خارجی در افغانستان به حدود 8,600 نفر میرسد. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها بحث روی طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میان واشنگتن و متحدین اروپایی آن ادامه دارد و اما برخی مقام‌های آمریکایی گفتند رئیس جمهور آمریکا ممکن است در هر زمان ممکن این طرح را تغییر دهد. کان فاکنر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است با در نظر داشت مذاکرات صلح قطر تا حالا تصمیم نهایی در مورد این طرح گرفته نشده است. این در حالی است که زلمه خلیلزاد از چند به این سو سرگرم گفتگو با نمایندگان طالبان است. اخیراً دور پنجم این گفتگوها میان دو طرف در قطر برگزار شده است. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان اگر دقیق باشد دیگر بهانه ای را برای ادامه جنگ طالبان بر جا نمیگذارد. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی میگوید
بهانه جنگ در این صورت به طالبان باقی نیست. اما اینکه جنگ میکنن اجازت میکنن بحث جداست. در حالی که زمانی که 160,000 نیروی آمریکایی در اینجا بود در سال 2014 که آمریکایی‌ها از 90% افغانستان را ترک کردند، همو وقت باید طالبان با حکومت افغانستان با مردم افغانستان گپ می‌زدند و بالاخره به یک توافق می‌رسیدند.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید پیش از تعیین تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی از این کشور باید مذاکرات صلح میان دولت و طالبان آغاز شود. به گفته سخنگوی این شورا هر زمانی که تهدید تروریسم بر مردم افغانستان از بین برود در آن زمان نیاز به حضور نیروهای خارجی نخواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل ستا خانواده بیجا شدند. مردم میگویند عملیات نیروهای امنیتی بر ضد طالبان با کندی پیش می رود. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی با عبدالقادر آشنا والی سرپل در این مورد گفتگو نموده از وی در مورد نگرانی ها از ختم عملیات در ولسوالی سنچارک پرسیده است.
ولسوالی سنچارک شنبه گذشته عملیات شروع شده در شمول کماندو لوای خاص و لوای دوی قلردوی دو ست نوی شاین و پولیس ملی، امنیت ملی و پولیسای محلی و خیزشای مردمی تا این روز ادامه داره. بخاطر نسبت مسائل نبود هوا عملیات در وقت زمان صورت گرفته نتانست. کمکای هوایی همچنان در وقت زمان نتانستن و روز چهارشنبه عملیات هوایی گسترده و نقاط که طالبا سر تپه و کوها جا بجا بودن سموچایشان و محکم بودن و مقامات میکردن. روز چهارشنبه ساعت 3:34 تیاره که E-29 بمباردمان خود ادامه داد. در نتیجه بیشتر از 20 کماندان از طرف هوایی از بین برده شد. بیشتر از 15-16 نفر همچنان زخم برداشت.
جنابی والی سعید، نگرانی ها از ختم عملیات در ولسوالی سانچارک به گوش میرسه. مردم میگن که هزاران خانواده به مرکز سرپل آواره شدند. تعدادی از خانه های مردم از طالب آتش زدند. پس اگر این مردم برگردن به محلات اصلیشان اینا تهدید نخوان شد؟
انشاءالله نخواد بتانه که او پروگرام هایی که از مردم نگران است. بخاطر که عملیات های زمستان مردم حتما نگران میشن. اما دشمن های افغانستان از خانه های مردم سنگر گرفتن، امرای نیروهای دولتی می جنگیدن با مخاطر مردم متواری شدن. زیادتر 1000 نفر در سه ولایت مرکز سرپل متواری شدن. بیشتر از 2 کمپ مهاجرین که در خود سنگچارک مهاجر شدن از قریه تیبر و دقای خوجا و گزر و دیگه مناطقی که در اوجه جنگ عملیات جریان داشت، با مخاطر کم بیش مردم از ترس و جان خود و...
آیا با بیجا شده هایی که از ولسوالی سانچارک و مرکز سریپل پناه آوردن کمک صورت گرفته تا چه حد؟
ما روزای اول که کمک های عجل خود از طریق ضد حوادث و نان پخته بخشان توزیع کردیم تا این روزه. قرار بود که از تمام مؤسسات خارجی هم تقاضا کردیم و هم امروز کمک های خود شروع کردن. انشاءالله ما تا قدرت توان داریم از کمک های خود حالت استرار و ضد حوادث و مهاجرین و خصوصا از مؤسسه بیرونی تقاضا مند هستیم که چه عجل کمک های خود بیشتر بکنن. ما این کارا کردیم، حتی همچنان در کابل هم مکتوب نوشته کردیم و یارا پیشنهاد کردیم هر چه عجل به مهاجرین باید کمک شوا.
صحبتی بود با عبدالقادر آشنا، والی سرپل، که در مورد عملیات اخیر قوای افغان در ولسوالی سنچارک این ولایت توضیحات می داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و تا دقایق بعد باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایالات متحده آمریکا جایزه به ارزش $1,000,000 برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه، فرزند اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده تعیین کرده است. گفته می شود حمزه بن لادن که کوچکترین فرزند اسامه بن لادن است، در مرز میان افغانستان و پاکستان بود و باش دارد. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده و در استیدیوس. فرشته جان، دلیلی که امریکا بر سر حمزه فرزند اسامه بن لادن جایزه $1,000,000 تعیین کرده چیست؟
سید سمی عباس صاحب، نخواست سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. واشنگتن میگوید که حمزه بن لادن در حال تبدیل شدن به یکی از رهبران اصلی شبکه القاعده است. وزارت خارجه آمریکا نا وقت دیروز با نشر یک اعلامیه از تعیین شدن جایزه $1,000,000 بالای حمزه بن لادن خبر داد و گفت که این جایزه به کس داده خواهد شد که در مورد او و یا هم موقعیت حمزه بن لادن اطلاعات فراهم کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که حمزه بن لادن در سالهای اخیر پیام‌های صوتی و تصویری منتشر کرده و از هواداران خود خواسته که به اهداف آمریکا و متحدان غربیش برای گرفتن انتقام کشته شدن پدرش حمله کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها، حمزه بن لادن در حال حاضر در یک محل نامعلوم در مرز میان افغانستان و پاکستان بود و باش داره.
خب درباره خود حمزه چی معلومات داریم؟ چه قسم یک آدم است؟ چی درس خوانده؟ چی کرده؟
گفته میشه که حمزه بن لادن 30 سال داره، کوچکترین فرزند اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده است. آمریکا نام حمزه بن لادن را در سال 2017 میلادی در لیست سیای مبارزه با تروریسم شامل ساخت. حمزه با دختر محمد عطا، رباینده یکی از تیاره هایی که در عملات سال 2001 میلادی در آمریکا استفاده شد، ازدواج کرده. بر اساس نامه ها و اسناد که از اسامه بن لادن در شهر ابت‌آباد پاکستان، جایی که او در عملیات خاص نیروهای آمریکایی کشته شد، به دست آمده، نشان می‌دهد که اسامه در حال آماده کردن فرزند کوچکش برای جانشینی خود بوده.
خب به مطابق که شما گفتین، به اساس معلومات حمزه در محل نامعلوم در مرز میان افغانستان و پاکستان زندگی میکنه، اما پیش از این گزارش ها رسیده بود که حمزه در ایران است. این گزارش ها تا چه حد دقیق هستند؟
گزارش هایی که در مورد بودباش حمزه بن لادن در ایران آکیند انوز هم قابل باورند، چرا که گفته میشه حمزه بن لادن سالها با مادرش در ایران بوده و ازدواج او در ایران صورت گرفته. اما گزارش های دیگر آکیند که او در این سالها در پاکستان، افغانستان و سوریه نیز بوده است. مایکل ایوانوف مشاور وزارت خارجه آمریکا در امور امنیت دیپلماتیک گفته که به باور مقام‌های آمریکایی حمزه بن لادن در حال حاضر در جای در مرز افغانستان و پاکستان است، اما به ایران نیز رفت و آمد می‌کند. برخی از مقام‌های آمریکایی در سال‌های اخیر ادعا کردند که شمار از اعضای شبکه القاعده و اعضای خانواده اسامه بن لادن، رهبر پیشین این گروه، در ایران زندگی می‌کنند. اما وزارت خارجه ایران در ماه مارچ سال گذشته میلادی حضور رهبران شبکه القاعده در خاک کشور را رد کرد و گفت که چند تن از اعضای خانواده اسامه بن لادن را که پس از حمله آمریکا بالای افغانستان داخل خاک ایران شده بودند، به خواست عربستان سعودی از این کشور اخراج کرده است. ایرانی را نیز گفت که دختر 17 ساله اسامه بن لادن که ایمان نام داره و در ایران بود و باش داشته، در 2010 میلادی به سفارت عربستان سعودی در تهران سپرد که پس از 3 ماه از آنجا به سوریه منتقل گردید.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته نگاه بود با گزارش در مورد این که ایالات متحده آمریکا جایزه ارزش $1,000,000 برای دریافت اطلاعات در مورد حمزه فرزند اسامه بن لادن، رهبر سابق شبکه القاعده، تعیین کرده است.
نحمد الله Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. مسئولان اتاق تجارت افغان امریکا در تلاش ایجاد سرمایه گذاری مشترک تجار امریکایی و افغان در بخش‌های معادن، انرژی، زراعت و مخابرات در این کشور هستند. جفری ریکو، رئیس اجرایی اتاق تجارت افغان امریکا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها در ماه می سال جاری میلادی یک کنفرانس را در واشنگتن برگزار می‌کنند. جزئیات بیشتر را در این مورد از مجیب الرحمن حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ، می‌شنوید.
مسئولان اتاق تجارت افغان امریکا یا AACC در تلاش ایجاد سرمایه گذاری مشترک تجاران امریکایی و افغان در بخش‌های معادن، انرژی، زراعت و مخابرات در این کشور هستند. جفری ریکو، رئیس اجرایی اتاق تجارت افغان امریکا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در هفته نخست ماه می سال روان میلادی در رابطه با جذب سرمایه گذاری های تجاران امریکایی در افغانستان کنفرانس را در واشنگتن برگزار می‌کنند. و ای گفت این کنفرانس بحث اساسی روی چگونگی جلب سرمایه گذاری برای فرصت‌های مساحت در افغانستان است.
Four main sectors that not just American but international.
در چهار بخش نه تنها آمریکایی‌ها بلکه سرمایه‌گذاران بین‌المللی علاقه‌مندی سرمایه‌گذاری در افغانستان را دارند، که در بخش‌های توسعه انرژی یعنی برق، توسعه معادن که شامل استخراج آن می‌شود، زراعت و خاصتاً تجارت زراعتی
می‌باشد.
بر اساس گفته‌های رئیس اجرایی اتاق تجارت افغان امریکا که میزان صادرات افغانستان به ایالات متحده به دلیل نداشتن پروازهای مستقیم و نبود دهلیز هوایی کمتر از صادرات این کشور به کشورهای اروپایی است. جفری ریکو میگوید که افغانستان سالانه مقدار کمی از صادرات زعفران و دیگر خلاجات را به امریکا دارد.
Right now, Afghanistan is exporting to the United States.
حالا افغانستان به ایالات متحده آمریکا زعفران، نخود، خرما، انار و خاصتاً جوس انار می‌فرستد و ما در تلاش این هستیم که فرصت‌های بیشتر تجارتی میان این دو کشور را مساعد بسازیم و یک مارکت بزرگ محصولات زراعتی ایجاد کنیم. ابراهیم غزنفر، یکی از تجاران افغان و عضو اتاق تجارت افغان آمریکا، می‌گوید که تجاران افغان مایل به سرمایه‌گذاری مشترک با آمریکایی‌ها در افغانستان هستند. وی گفت که سرمایه‌داران آمریکایی می در قسمت تولید انرژی، توسعه شبکه‌های مخابراتی و استخراج معادن به دلیل داشتن امکانات پیشرفته، به گونه مشترک با شرکای افغانی خود در این کشور سرمایه‌گذاری مسئول داشته باشند. آقای غزنفر علاوه کرد:
عموما در افغانستان در بخش معادن، در بخش انرژی سرمایه‌گذاری بسیار زیاد ضرورت داریم، چون ما می‌فهمیم که ما میلیاردها دلار را در بخش انرژی برای کشورهای خارجی می‌دهیم به خاطر برق. اگر ما بتونیم که از نگاه تولید برق خودکفا شویم در افغانستان، یک دستاورد بسیار بزرگ کلان بر ما خواهد بود. که در این بخش میتونن ما را سرمایه گذارهای آمریکایی همکاری کنن که ما پارتنرشپ داشته باشن، شراکت بیان کار کنن، برای اینکه تکنولوژی بسیار خوب دارن و پول زیاد دارن.
در حال اتاق تجارت افغان آمریکا در تلاش ایجاد سرمایه گذاری های مشترک تجاران آمریکایی و افغان در این کشور هستند که دولت افغانستان به دلیل مهاد بودن به خشکه در تلاش افزایش دهلیز های هوایی تجارتی با کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از نهادهای مسئول در ولایت پروان انگیزه اصلی خشونت در برابر زنان را عدم مجازات عاملان این خشونت ها خواندند. بر اساس معلومات این نهادهای مسئول، مرتکبان خشونت در برابر زنان به سادگی می توانند از چنگ قانون فرار کنند و عدم مجازات آنها باعث می شود تا خشونت در برابر زنان باقی بماند. جزئیات بیشتر را از احمد هنایش می شنوید.
مجازات نشدن عاملان خشونت در برابر زنان در ولایت پروان نگرانی نهادهای مسئول و زنان فعال در عرصه اجتماعی را در این ولایت برانگیخته است. ادامه حاکم بودن فرهنگ معافیت از مجازات مجرمین یکی از عواملی دانسته می شود که از سوی نهادهای مسئول در ولایت پروان با آن انگشت گذاشته می شود که عاملین و مسببین خشونت علیه زنان مورد پیگرد قرار نمی گیرند و مجازات آنان عملی نیست. ریاست امور زنان ولایت پروان یکی از این نهادهای مسئول است که در این مورد سخن میگوید. شاجان یزدان پرست رئیس امور زنان ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید مرتکبان خشونت در برابر زنان به کشورهای همسایه پناهنده میشوند و دولت توان بازداشت آنان را ندارد که این موضوع سبب شده هنوز هم خشونت ها در برابر زنان در پروان پا بر جا بماند.
یکی از دلایلش هم این است که مرزهای افغانستان باز است. در سایر کشورها هیچ کس نمیداند که بدون پاسپورت از سایر کشور خود خارج و کشور دیگه داخل شوم. اما متاسفانه وقتی که در افغانستان یک کس جرم را مرتکب میشه از راه غیر قانونی، مثلا راهی که باز از به ایران و پاکستان اونا میرن پناه میبرن و دور از مثلا پلیس باز نمیتونه که اونا را گرفتار کنه، چون این مشکلات هم وجود داره.
همزمان با این حکومت محلی ولایت پروان میپذیرد که در این زمینه مشکلات وجود دارد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید تلاش دارند تا برای این مشکل رسیدگی صورت بگیرد.
عدم دستگیری مجرمین است یکی از دلایلش شده میتونه. آنچنانی که ما توقع داریم از نهادهای عدلی و قضایی ما واقعا توجه جدی نمیشه. مجرمین بارها دستگیر شده، با پنجه قانون سپرده شده که بر علاوه از اینکه مجرمین بودیم در بخش های سرقت ها و بخش های دیگه، مجرمین هم بودیم که دست به قتل زن، چه قتل شوهر بوده چه قتل خانم بوده، بازداشت شده، با پنجه قانون سپرده شده.
از نظر نهادهای مسئول هرچند علتهای دیگر وقوع خشونت در برابر زنان فقر، بیکاری، پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق زنان و ناتوانی‌های اقتصادی زنان است، اما با باور آنان در میان این عوامل ادامه فرهنگ معافیت از مجازات مجرمین و عاملین خشونت در برابر زنان تأثیر جدی بر ادامه خشونت ها دارد.
پیام ها و نظریات شما.
جناب محرم علی از ولایت میدان ولسوالی سیوال بهسود منطقه قجاب به تماس شدیم. بینیمین در بر فقیر از مکسایی که گیریده برف یک فوق نکرده و زدن مردم من دی مریضدار هستند. بیرانی یک بزیاد در 2500 فون رسیده، یک بزیدین در 7000 فون رسیده، یک پیبروهو در عبسد رسیده. دولین است که درادن صدای از این مردم زشاره رسیده. صدای ما را قامات بالا برسانیم و سلام با آفیت قوی محرم علی.
سلام علیکم، رحمدین رحمانی سم از ولایت بندار پیام گذاشتیم. خدا کنه پیام مرا نشر کنین. این ماهی که اوم از ما ماش نگرفتیم، ماش برای ما نمیرسه. این کلانا داخل کشور مشکلات چه حل کده نمیتانه، ماش به وقتش نمیرسه. ما امتیاز کدام امتیاز برای ما هم نداده، از امتیاز هم طلبان نیستیم. ماش ما نخو به سر وقت بپردازه، ما کجا بریم خدمت میکنیم در وطن؟ اینا مشکلات داخل کشور حل کردن نمیتونه، اینا گپ از پول میزنه. اگر مشکلات مردم حل کنه داخل کشور باز دست حرکت کنه. خدا حافظ و سلام.
سلام علیکم، نیک محمد هم از مزار شریف از ولسوالی زاری غیره قزاق انتن ما مردم نزدیک 25 روز یک ماه میشه انتن ما مردم نیستن از طرف شب حتی از طرف روز نیزن از دورت نیستن از ترین پسر در منه تواجه کنه. خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
مقامات هلمند میگویند که از یک حمله بزرگ بر پایگاه نظامی شورابه در ولسوالی واشیر این ولایت جلوگیری کرده است. با گفته مقامات، یک گروه مهاجمین مسلح که افراد انتحاری نیز در آن شامل بودند، حوالی ساعت 3 صبح امروز این حمله را آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نظامی در ولایت مختلف افغانستان 56 شورشی کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اتحادیه اروپا و ترکیه توافق کمک در تمویل یک پروژه قطار آهن سری میان استانبول تا سرحدات بلغاریا را با هم امضا کردند. ایالات متحده آمریکا برای اطلاعاتی که درباره هویت و یا موقعیت پسر اسامه بن لادن شود، $1,000,000 جایزه گذاشته است. اسامه بن لادن، رهبر پیشین گروه القاعده، در ماه می سال 2011 میلادی در ایبت آباد پاکستان کشته شد. و حکومت بنگلادش بعد از پذیرفتن حدود 700,000 مهاجر مسلمان روهینگیایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع داد که بعد از این مهاجرین و روهینگیایی را نخواهند پذیرفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم برنامه خاص رادیو آزادی در رابطه با انتخابات نشر می شود.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام شنونده های عزیز، من جاوید حسن‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. برنامه این هفته رای من حق من اختصاص یافته به چگونگی انتخاب کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی. در نخست گزارش، نهادهای مدنی مربوط به انتخابات از 15 فرد معرفی شده از این نهادها برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی تعهدنامه گرفتند. در این مورد توجه کنید به گزارشی که من جاوید حسن‌زاده آماده کردم. 15 فرد معرفی شده برای کرسی های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات به ریاست جمهوری تعهد کردند که در صورت برنده شدن برای شفافیت، اصلاحات و تطبیق قانون کار میکنند. آنها به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل تعهدنامه هایی که از نهادهای مدنی مربوط به انتخابات آماده شده بود را امضا کردند. حبیب‌الله شینواری، یک عضو کمیته انتخاب نامزدان کمیشنران نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات، در مورد هدف امضای این تعهدنامه ها بر رادیو آزادی گفت:
ما این 15 تن را معرفی کردیم، اما این که از جمع اینها کیها کمیشنر تعیین می‌گردند و خدای ناکرده خلاف قانون کاری را انجام می‌دهند، ما از قبل با اینها تعهدنامه را امضا کردیم که فردا به مردم نشان بدهیم که ما از اینها تعهد گرفته ایم. ما با این کار 15 تن را در برابر جامعه مدنی و مردم جوابگو ساختیم که کدام کار خلاف قانون را انجام ندهند.
نمایندگان جامعه مدنی از 15 فرد معرفی شده از خودشان خواستند که در صورت برنده شدن به حیث کمیشنران کمیسیون انتخاباتی، انتخابات آینده را به گونه شفاف و بهتره برگزار نمایند. آنها از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز خواستند که برای گرفتن عضویت در کمیسیون های انتخاباتی 81 نامزد که 66شان از سوی احزاب سیاسی و 15 تن دیگرشان از سوی نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات معرفی شدند، رأیشان را به افراد مسلکی استفاده نمایند تا کارهای انتخاباتی را در آینده به صورت درست تنظیم نمایند. این در حال است که مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان معرفی کردن 15 تن برای کرسی های کمیشنران کمیسیون انتخاباتی از سوی یک تعداد محدود نهادهای جامعه مدنی بر ریاست جمهوری را سلیقه‌ای و شخصی خواندند. رئیس و اعضای این مرکز در روز چهارشنبه در این نشست خبری در کابل انتقاد کردند که افراد معرفی شده مسلکی نیستند و این کار از سوی یک تعداد محدود نهادها صورت گرفته که پروسه را انحصار کرده و به دیگر نهادها سهم داده نشده است. اما نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات این انتقادها را بجا ندانسته و شفافیت کامل در این بخش اطمینان داده، میگویند که از 15 تن به همین هدف تعهدنامه گرفتند که در صورت برنده شدن کارهایشان را مطابق قانون به پیش ببرند. در این حال افراد معرفی شده از سوی جامعه مدنی بر ریاست جمهوری نیز تعهد میکند که در صورت برنده شدن برای شفافیت و تطبیق قانون کار میکنند. حبیب الرحمن ننگ و گل احمد در مورد بر رادیو آزادی گفتند:
هرگاه نامزدان ریاست جمهوری بالای ما اعتماد کردند، پس ما در برابر فساد مبارزه، گماشتن افراد مسلکی شفاف و حفظ استقلالیت کار خواهیم کرد و این از اولویت‌های ما خواهد بود. هرگاه ما در آنجا راه پیدا کردیم، این کمیسیون واقعا یک کمیسیون خواهد بود. رأی هموطنان ما را به طور درست آن حفظ میکنیم. رأی هیچ کس ضایع نخواهد شد و هیچ کس بدون رأی مردم به قدرت نخواهد رسید.
به اساس قانون تعدیل شده انتخابات، احزاب سیاسی و جامعه مدنی مربوط به انتخابات باید فهرست 81 تن را در اختیار ریاست جمهوری قرار می دادند تا رئیس جمهور از میان اینها 13 تن را به حیث کمیشنران و 2 تن دیگر را به حیث رؤسای دارالانشای کمیسیون های انتخاباتی تعیین می کردند. شنونده های عزیز، گزارش را شنیدید. قرار بود در چهارشنبه گذشته 18 کاندید ریاست جمهوری به کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را اعتماد می دادند، اما این پروسه به تعویق افتاد. این که مشکل در کجا بود، با کدام اصول به کمیشنران رای داده می شود، کدام معیارها در آن مد نظر گرفته می شود، در این مورد همکارم نورالله شایان بحثی را آماده کرده است که با هم یک جا می شنویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه حق من رای من خوش آمدید. در این برنامه میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را با خود داریم. میمانان عزیز، خیلی به برنامه خوش آمدید. حق پرست صاحب، از شما میخوایم شروع بکنم برنامه را. تا حالا که کمیشنرهای جدید آغاز به کار نکردن و یک سکتگی که در کار کمیسیون انتخابات رونما شد، فعلا سرنوشت انتخابات پارلمانی چگونه هست و آیا کدام پیشرفت خاص صورت گرفته پس از عزل کمیشنرها یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست به شما امینی صاحبه و شنوندگان رادیوی آزادی سلام و ادب. در این ارتباط کمیسیون مستقل انتخابات هم نگرانی خود داره. از لحاظ حقوقی وقتی که بورد کمیشنرها موجود نباشد، هر دو کمیسیون صلاحیت هایی که کمیشنرها از لحاظ حقوقی داره، رئیسی دارالانشا و همچنان معاون دارالانشا نمیتونه از صلاحیت ها استفاده کنه از لحاظ قانونی. مثلا تا حال کمیسیون مستقل انتخابات 18 ولایت اعلان کرده، باقی مانده ولایت که 15 ولایت است، نتایج نهایی باید از طرف بورد کمیشنرها تصویب شوه و بعد از تصویب به اعلان سپرده شوه که در این ارتباط از لحاظ حقوقی باز هم کمیسیون مستقل انتخابات و همچنان کمیسیون شکایات نمیتونه همه امور رهبری و همچنان با نتایج نهایی ولایت باقی مانده را اعلان کنه. و سی نوع ماموریت فعلا از طرف کمیسیون مستقل انتخابات پیش رفته میشه که ماموریت اول تکمیل کردنی و با پایان رساندنی نظام انتخاباتی ولسی جرگه و همچنان ماموریت دوم ارزیابی نظام انتخاباتی ولسی جرگه. ماموریت سوم آمادگی ها برای 4 نوع انتخابات که کمیسیون پیش داره که در هر 3 نوع ماموریت متاثر این وضعیت شده. اگر این وضعیت دیگه هم ادامه پیدا کنه و جامعه مدنی، نهادهای ناظر و همچنان احزاب سیاسی و حکومت در این موضوع جدیت و قاطعیت نشانت، ما جدی نگران هستیم.
حق پرست صاحب، شما 3 نقطه را که اشاره کردین، 3 نوع ماموریت کمیسیون انتخابات و هم اشاره کردین که از نگاه حقوقی سرپرستای فعلی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت حق ندارن که تصمیم بگیرن، در حالی که مسائل عملیاتی و تکنیکی که بیشتر مربوط به دانشا میشه احتمالاً در حال تکمیل شدن باشه، اما بحث تصمیم گیری پس از عزل کمیشنرها تا فعلاً در قسمت تصمیم گیری تمام امورات متوقف بوده؟
خب ما در کل نگفتیم که امورات کمیسیون از لحاظ حقوقی که سرپرستان کمیسیون فعلی فعلا نمیتونه که اونا را به پیش ببره، اما یک سلسله تا تصامیم که از لحاظ قانونی قید شده تنها با بورد کمیشنر را، به طور مثال وقتی که نتایج نهایی ولسی جرگه اعلان میشه، بعد از لحاظ حقوقی کمیشنر صاحبه اونا را تصویب کنه. وقتی که بورد کمیشنر صاحبه موجود نباشه، چطور این لیست های یا نتایج نهایی ولایت باقی مانده چطور تصویب شوه؟
امینی صاحب، از شما میخوایم پرسان بکنم که حکومت تصمیم داره کمیشنرهای جدید انتخاب بکنه و قرار است فردا روند گزینش رسما از طرف رئیس جمهور آغاز شوه. نهادهای ناظر انتخاباتی از جمله فیفا چه نوع شرایط لازم میبینه که در انتخاب کمیشنرهای جدید در نظر گرفته شد؟
بسیار تشکر. سلام به شما آقای حق پرست و همه شنونده های ما. اجازه بتوین اول روند انتخاب کمیشنرها رو به شما کوتاه تشریح بکنم. قانون تعدیل شد و 26 ماده ای که در او تغییر کرد، یک ماده ایش انتخاب کمیشنرها بود که کمیته گزینش از بین رفت و دیگه به اساس گزینش و کمیته کسی به عنوان کمیشنر کار نخواهد کرد و ما میریم به طرفی که یک لیست تقریبا 90 نفری باید بر حکومت راه بکنیم و او به شکلی که یک لیست 15 نفره شامل 5 بانو باید نهادهای جامعه مدنی باید معرفی بکنن و از طرفی هم احزاب سیاسی ثبت شده نزد وزارت عدلی کشور باید یک نفر را معرفی بکنه که تقریبا ما حدود 73 حزب سیاسی ثبت شده نزد وزارت عدلی کشور داشتیم و یک لیست 15 نفری ما که جمعا 88 یا 90 نفر میشه باید بر حکومت راه میکردیم. برای ما یک هفته بر مبنای قانون حق دادن و در طول یک هفته احزاب سیاسی و ما کار خود را آغاز کردیم و این کسایی هم که انتخاب میشن باید به هیچ حزب سیاسی از هیچ نگاهی باید هیچ تعلقی نداشته باشن، نه فکری و نه هم اشتراکشان در حزب سیاسی ممنوع است از نگاه قانونی. و بعد از نهادهای جامعه مدنی برای شنونده های ما باید معلومات بدیم که ما این رقابت را آزاد گذاشته بودیم. هر آن کسی که در سطح افغانستان فکر میکرد واجد شرایط برای کمیشنر بودن هست و میتونه این پروسه ملی را مدیریت بکنه، ما انتخابش میکردیم و اسنادهای خود را برای ما باید میفرستادن.
بله. و من مشخصا این را میخوام پرسان بکنم که روند انتخاب و روند معرفی خو حالا تکمیل شده دقیقا. و فردا که قرار است روند گزینش آغاز شود،
بله،
حکومت و شخص رئیس جمهور و کاندیدان ریاست جمهوری که حق رأی دارن باید چه نوع کمیشنر را انتخاب بکنن؟ تحت کدام شرایط باید این
شرایطی که در قانون انتخابات افغانستان ذکر شده که من قبلا ذکرش کردم و در کنار از این در بین 14 نفری که قرار است 18 نفر کاندید بهشون رای بده که 7 نفر برای کمیسیون مستقل انتخابات، 5 نفر برای کمیسیون رسیدگی به شکایت ها و 2 نفر هم بر رئیس رؤسای دارالانجا های هر دو کمیسیون باید کار بکنن. اینا باید کسایی باشن که 18 کاندید برای سینا رای موافق داده باشن، 14 رای را حق شدار هر کاندید که اینا استفاده بکنن و بعد از او هر کسی که بیشترین رای را برده بود بر کمیسیون مستقل انتخابات و بعد از او کسایی که یک کمی نظر به دیگر رای کمتر برده بودن بر کمیسیون رسیدگی به شکایت ها انتخاب میشن. و یک موضوع دیگه که در انتخاب کمیشنرها هم باید ترکیب قومی و هم ترکیب جنسیتی مد نظر گرفته شوه، یعنی هیچ قوم استثناء قرار داده نمیشه و باید سهمی خود داشته باشن. فرض بکنیم اگر از یک قوم چندین نفر خود را کاندید به کمیشنری کرده باشه و در او جمع همه ایشان رای بالا برده باشن، اما یک قوم دیگه استثناء قرار داده شده و اصلا مد نظر گرفته نشه، این بس مطرح نیست و امو کسی که کمترین رای را در بین بیشترین هایی که از یک قوم استن بردن اونو حسب میشن و از یک قوم اقلیت و یا هم اکثریت دیگه به او اضافه میشن. من فکر میکنم جدیت کاندیدا بیشتر مد نظر باید گرفته شده، چون ما قرار است با همی کمیشنرها و با همی رؤسای دارالانجا بریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخاباتی که در تاریخ 29 سرطان سال آینده برگزار میشه.
بله. حق پرست صاحب، با توجه به اینکه کمیشنرهای قبلی عزل شدن و تا هنوز کمیشنرهای جدید هم از طرف حکومت گماشته نشده و معرفی نشده، شما قبلا هم اشاره کردین که تا اندازه سکتگی در کارها پیش آمده، آیا تأثیر مستقیم با توجه به اینکه اگر گزینش یک اندازه با تأخیر صورت بگیره، ما که با انتخابات ریاست جمهوری روبرو هستیم و پیش رو داریم انتخابات، چقدر او انتخابات تحت شا قرار خواهد گرفت و چقدر کارا به عقب خواهد رفت؟
خود ای شک نیست اگر این حالت و وضعیت ادامه پیدا کنه، چهار نوع انتخاباتی که در 29 سرطان سال آینده برگزار میشه، این پروسه صدمه میبینه. اما از لحاظ مدیریتی و همچنان عملیاتی کمیسیون باز هم تلاش کوشش میکنه که همه بخش های کمیسیون مدیریت کنه تا ما بتانیم 4 نوع انتخابات در 29 سرطان سال آینده برگزار کنیم، که در از طرف حکومت هم به کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ بودجوی اطمینان داده شده. اما صحبت ها که در ارتباط مسوده بودجه صورت گرفته هم همراه حکومت و هم همراه جامعه جهانی تعالی، ما با صحبت ها و همچنان با دهی بخش ما با مفیصله نهایی نرسیدیم. اما توقع کمیسیون از احزاب سیاسی جامعه مدنی و همچنان از حکومت است که هر چی زودتر ممکن باشه بخشی کمیشنر صاحب انتخاب شود تا که کمیسیون همه فعالیت های خود با وقت و زمان پیش ببره و کارهای کمیسیون مدیریت شود. طوری که ما پیش هم اشاره کردم که یک سلسله تصامیم در از لحاظ حقوقی در صلاحیت های کمیشنر صاحب است. مثلا وقتی که ولایت باقی مانده، نتایج ولایت باقی مانده اعلان میشه، باید از لحاظ حقوقی کمیشنر بورد کمیشنر صاحب موجود باشه که از بورد کمیشنر صاحب نتایج نهایی تصویب شود. و همچنان یک تعداد موارد دیگر و همچنان اموراتی که نیاز به تصمیم کمیشنر صاحب داره بسیار مهم است که بورد کمیشنر صاحب موجود باشه در کمیسیون. و شما میدونید که کمیسیون از دو بورد تشکیل شده، یک بوردش دارالانشا است و بورد دومش بورد کمیشنر صاحب است، که هم بورد دارالانشا صلاحیت ها و مکلفیت هایش پیش بینی شده در قانون و همچنان بورد کمیشنر صاحب، که در این عرصه باز هم کمیسیون نگرانی جدی خود داره که این وضعیت ادامه پیدا نکنه، هر چی زود و ممکن باشه کمیشنر صاحب استخدام شود تا کمیسیون بتونه که 4 نوع انتخابات در 29 سرطان سال آینده برگزار کنه. و شما مثل که شما این مسئله را درک کردی که همه امور کمیسیون از لحاظ مدیریتی به ثانیه و دقیقه محاسبه میشه. وقتی که ما هر روز و هر هفته از دست میتیم، نگرانی کمیسیون جدی و جدیتر میشه به خاطر 4 نوع انتخابات که در پیش رو کمیسیون است. پیام کمیسیون به هم به حکومت و هم به جامعه مدنی، احزاب سیاسی و در کل به ملت است که همراه کمیسیون مستقل انتخابات با وقت و زمان همکاری صورت بگیره تا که بتانیم 4 نوع انتخابات با وقت و زمان برگزار شود از طرف کمیسیون.
ولی حق پرست صاحب، به ارتباط انتخابات پارلمانی و نتایج 12 یا کم بیش ولایتی که باقی مانده، این صلاحیت به رؤسای کمیسیون ها به خصوص به سرپرست های کمیسیون ها داده شده که تمامی اسناد اینا تکمیل کنن، نهایی بسازن و تنها منتظر فیصله کمیشنرا باشه؟
خب وقتی که نتایج نهایی از طرف تیمای تخنیکی تهیه شوه و این نتایج می به بردی تصمیم گیری، که بورد تصمیم گیری کمیشنر است، یعنی بورد کمیشنر است، بورد کمیشنر از لحاظ حقوقی اونا تصمیم میگیره و این لیست های نهایی را تصویب میکنه.
منظور می بود که کارهای تکنیکی آیا در حال تکمیل شدن است از طرف سرپرست های هر دو کمیسیون؟
خود در کل گفته میتونیم که کارها و امورات تکنیکی مدیریتی عملیاتی کاملا از طرف سرپرست ها اداره میشه، مدیریت میشه، رهبری میشه، که در این عرصه ما نگرانی جدی نداریم. اما تصامیم کلان که در سطح کلان گرفته میشه، در این شکل نیست که از لحاظ حقوقی از صلاحیت های بورد کمیشنر است. مثلا وقتی که نتایج نهایی ولسی جرگه اعلان میشه، باید از طرف کمیشنر صاحب تصویب شوه. وقتی که تصویب از طرف کمیشنر صاحب نشوه، کمیسیون شکایات نتیجه نهایی همراه کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته نمیتونه، که یک مشکل حقوقی موجود است. در اینجا دیگه در این عرصه باز هم تلاش و کوشش کمیسیون است که به 4 نوع انتخابات که پیش رو داریم و ماموریت سوم کمیسیون مستقل انتخابات است، همه بخش های 4 نوع انتخابات مدیریت شود، به 29 سرطان سال آینده 4 نوع انتخابات برگزار شود. اما در این شکل نیست که باز هم پیشنهادات که کمیسیون به حکومت داره، به جامعه جهانی داره، از لحاظی بودجه، از لحاظی امنیت و همچنان در امورات استخدام قوای بشری با وقت و زمان از طرف حکومت و جامعه مدنی جواب داده شوه و همه امکانات که نیازمند به چهار نوع انتخابات باشه، حکومت و جامعه جهانی با وقت و زمان همراهی کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنه و همچنان در کل گفته میتونیم که با همکاری احزاب سیاسی، جامعه مدنی و ملت، کمیسیون میتونه که چهار نوع انتخابات به 29 سرت سال آینده برگزار کنه.
حق پرست صاحب، یک نقطه دیگر هم میخوایم از شما بپرسم. رئیس جمهور غنی در یکی از خنرانی هایش اخیرا گفته که دور بعدی پارلمان با وکلای جدید افتتاح خواهد کرد و مطابق قانون 16 حدود دور بعدی افتتاح خواهد شد. حالا که فرصت کم مانده، آیا کمیسیون پس از اینکه کمیشنرهای جدید گزینه شوند آمادگی از این را دارد تا بتانه تا وقت معینه نتایج باقی مانده را اعلان کنه؟
خب روز افتتاح پارلمان 15 حدود است. امروز تاریخ نو است. فکر می کنم که 6 روز دیگه ما وقت داریم. اگر این تصمیم در 2 روز تا 3 روز گرفته شوه و کمیشنر صاحبا کار خود به شکل رسمی آغاز کنه، دای شک نیست که 15 ولایت قرار معلومات از طرف کمیسیون شکایات نتایج نهاییش تکمیل شده و همراه کمیسیون مستقل انتخابات به تصویب کمیشنر صاحبا شریک ساخته میشه که بعد از او کمیسیون هم ایر اعلان میکنه و رئیس دولت به شکل رسمی در 15 حد میتونه که پارلمان افتتاح کنه. اگر باز این وضعیت ادامه پیدا کنه، در 6 روزی که ما در پیش رو داریم، ما فکر نکنم که پارلمان آینده در 15 حدود افتتاح شود.
همینی صاحب، آنچه را که حکومت و شخص رئیس جمهور اشاره کرده که پارلمان جدید مطابق قانون با وکلای جدید افتتاح خواهد کرد، آیا امکان از این هست با توجه به وقتی که باقی مانده؟
با تأسف خوشبین نیستیم، به دلیلی که ما نمیتونیم خیلی هم قانونی صحبت کنیم. قانون را خیلی نقض کردیم، هم مردم افغانستان، هم کمیسیون مستقل انتخابات و هم حکومت افغانستان. حالا اگر حکومت صحبت ازی بکنه که ما قانون را نقض نمیخوایم بکنیم، 102 ماده قانون اساسی را حکومت نقض کرده در ظرف 4 سال یا کمتر و بیشتر از او. پارلمان افغانستان 18 ولایت اعلان شده، هم 15 ولایت دیگه باقی مانده نتایج نهاییش. هنوز ما کمیشنرهای خود را نداریم. فردا انتخابات است، ببینیم چی میشه، چون در افغانستان هیچ کاری پیش بینی نمیشه از طرف حکومت. و آیا کمیشنرها به زودترین فرصت کار خود را شروع میکنن یا نمیکنن، دوباره این فیصله که در غیاب کمیشنرها و سطح رهبری کمیسیون گرفته میشه اونا قبول میکنن و یا نمیکنن، بحث دیگه است. سطح نارضایتی و حساسیت مردم در قبال آرای کابل مخصوصا ما را بسیار نگران ساخته که ما بوده باز هم به چالش کشیده نشیم و این پروسه هر قدر که طولانی میشه یک خطر بسیار بزرگ و یک خط سرخ بر انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگه است. ما قرار بود در این مدت هم ولایت های باقی مانده را اعلان بکنیم، هم کمیشنرهای جدید بیاید و هم میتونستیم یک سلسله ساحات را بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ولسی جرگی غزنی و دو انتخابات دیگه بگیریم. و در کنار از این یک بحث بسیار کلان بودجه انتخابات آینده افغانستان است که اگر قرار باشه ما این گونه سست پیش بریم، پس هیچ کسی، هیچ کشوری حاضر به این نخواهد بود تا بودجه بپردازه. و از طرفی هم تقویم اعلان شده، تیکت های انتخاباتی اعلان شده و وضعیت بسیار بحرانی است. یعنی با این وضعیتی که ما میبینیم و با این کندرفتاری حکومت، ما امیدوار حتی به این نیستیم که قرار باشه در 29 سرطان سال آینده انتخابات به وقتش برگزار شود و نگران این هستیم که دوباره قانون را نقض کنیم و دوباره تقویم از طرف کمیسیون نقص نشه، چون در او حالت اونا هم مجبور هستن برای کمیسیون جواب بتن و کمیسیون را ما نمیتونیم مسئول بدانیم تا زمانی که کمیشنر و سطح رهبری نمیشه. کارمندای عادی نمیتونن تصمیم گیری در سطح کلان بگیرن.
بله، همین صاحب، در زمینه انتخاب کمیشنرهای جدید فکر نمیکنین که زیاد وقت تلف شده باشه؟
از اون وقتی که بر ما اختصاص داده بودن ما آنن قانون هم پیش بینی کرده بود که تای 7 روز، یعنی در مدت 7 روز ما باید لیست را آماده بسازیم و ما کار خود خوشبختانه در وقتش انجام دادیم. حتی احزاب سیاسی آیا که خب به موضوع جدا است که اونا چقدر دقت و جدیت را مراعات کردن، اما نهادهای جامعه مدنی که فیفا جزش بود و این نشست‌های مشورتی ما و بالاخره گزینش ما خیلی دقت به کار رفته بودش، ما اطمینان میتون بر مردم افغانستان. اما حکومت در کنار یک هفته وقتی که خواسته بودند به خاطر بررسی اسنادشان، دلیلی هم که ارائه کردن برای ما که یک تعداد از نامزدان نیستند، بیرون از کشور هستند تا اونا بیایند و دوباره رای بدن برای این کمیشترها، یک مدت را میگیره، اما فردا قرار است اینا بیایند و رای بدن و کمیشترها برن انتخاب شوند و همچنان رؤسای دالانچای هر دو کمیسیون. امیدوار هستیم فردا دوباره از وعده خود و از حرف خود نگردند و بالاخره ما کمیشترهای کمیسیونای جدید را داشته باشیم.
بله، همین سه با توجه به اینکه در انتخابات ولسی جرگه 1397 مشکلات زیاد بود، بخصوص در ولایت کابل، و مردم هم نگرانی زیاد داشتن مبنی بر اینکه آرای سیاه و سفید جدا نشدن، حالا که کمیشنرهای جدید بیاین به کمیسیون طبیعتاً زمانگیر است تا اینا بلدیت حاصل میکنن و وضعیت شناسایی میکنن که کجا سفید است کجا سیاه. اینجا دو نقطه مطرح میشه، یکی که اینا یا باید آنچه که قبلا اتفاق افتاده به دلیل از اینکه وقت کم است اینا یا تصویب بکنن مرتبه بکنن، یا اینکه اینا خودشان دوباره یک بررسی از اوضاع داشته باشن. خیلی پیچیده نمیسازه وضعیت؟
دقیقا، من قبلا هم از حساسیت مردم و از سطح نارضایتیشان صحبت کردم که بسیار حساس شدن در مقابل حتی کلمه انتخابات، چه برسه به نتایج انتخابات. اما هر دو کمیسیون بدون شک کارمندای خود داشت و ما نمیتونیم بگوییم که همه مسئولیت را کمیشترا و سطح رهبری بر عهده گرفته بود و اونجا صلاحیت همیش بر نمیگرده به یک شخص. خب بدون شک داره هست و کارها تقسیم شده و حالا نظر به خبرهایی که بر ما رسیده، کمیشترا و رهبری که تغییر کرده، کارمندان دیگه هستن، سطح یعنی سرپرستی هم وجود داره. به همین دلیل شمور در کناری که به اساس فرمان خود دیگر را بر کنار ساخت، رؤسای دالانچای هر دو کمیسیون را به حیث سرپرست انتخاب کرد و منطقی کار هم همی بود که کمیسیون ها به سرپرست نمانند و کارها پس نمانند. ما در شرایط بسیار بد آمدیم و بالاخره با گذشت شاید هم بسیار کم وقت مانده باشه که 4 ماه را پورا بکنیم، اما نتایج نهایی بعضی از ولایت ها را نداریم. اما این به هیچ گونه به این معنا نیست که ما نمیتونیم مدیریت بکنیم. کسایی که به حیث کمیشنر معرفی شدن به خصوص از طرف نهادهای جامعه مدنی افغانستان و کسایی هستند که در مدیریت و رهبری تجربه 5 ساله دارن و از طرف هم در انتخابات تجربه دارن، امیدوار هستیم به زودترین فرصت کار خود را آغاز بکنن. اما پروسه انتخابات، مدیریت انتخابات و بالاخره یک طرفه کردن انتخابات کار معجزه و کار ناممکن نیست، اما در صورتی که اراده وجود داشته باشه.
بله، حق پرست های بنوان، آخرین پرسش میخوایم از شما را پرسان بکنم که اخیرا حکومت، شخص رئیس جمهور، قانون انتخابات تعدیل کردند و به دنبالش کمیشنرها عزل شد و حالا روند گزینش کمیشنرهای جدید زیر دست است. نگرانی ها مطرح میشه که حکومت در پی مداخله در کمیسیون انتخابات است و میخواهد که بر انتخابات آینده ریاست جمهوری دست بالا داشته باشه. چون این نگرانی ها نزد شما هم مطرح است؟
خب فکر میکنم که از لحاظ قانون این مسئله باید که تعدیلات در قانون انتخابات به وجود آمده، قوه مقننه و همچنان ایجا حقوقدانان کشور در این مسئله اظهار نظر کنه و توضیحات همراه رسانه شریک بسازه. از لحاظ قانون ماده 156 بسیار با وضاحت گفته که کمیسیون مستقل انتخابات با استقلالیت کامل نظام انتخاباتی، اگر هر نوع نظام انتخاباتی در کشور باشه، مسئولیت نظارت و مدیریت داره که در این عرصه اگر رهبری اسبک کمیسیون بود و همچنان رهبری که چند روز بعد شاید معرفی خواهد شد، از لحاظ قانون استقلالیت کمیسیون حفظ میکنه و از دیدگاه کمیسیون به هیچ ادرس اجازه داده نمیشه که در امورات کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کنه.
شنونده عزیز رادیو آزادی، ای بود برنامه حق من رای من که در این برنامه مرزا محمد حق پرست معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه افغانستان را با خود داشتیم. میمانان عزیز خیلی تشکر که به برنامه حضور یافتین. شنوندای عزیز تا برنامه دیگر الله یار و نگهدارشون.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.